در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه 28 مهر 1395 برابر است با 19 اکتبر 2016 میلادی. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتاد قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم. در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این مجله یک ساعته شنونده آخرین خبرها، تحلیلها و گزارش های ما خواهید بود درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده و سپس برنامه هفتگی رو در پی خواهیم داشت. اما پیش از گزارش ها و گفتگوها اجازه بدید مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم وحید پوراستاد. وحید
مشکرم. مهدا سلام شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری فارس به نقل از یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید که حسن روحانی استعفای علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش را پذیرفته است. بنا به گفته های اکبر رنجبرزاده، موافقت با استعفای آقای فانی به این معناست که جلسه استیضاح او در مجلس منتفی خواهد شد. ظهر امروز اعلام شده بود که قرار است او سه‌شنبه آینده استیضاح شود. همچنین با حکم رئیس جمهوری، محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش برای سرپرستی این وزارتخانه انتخاب شده است. مسئله استعفای آقای فانی در هفته‌های گذشته مطرح شده بود. با این حال وی روز گذشته به شدت آن را تکذیب کرد. آقای فانی ظهر امروز نیز در رامی به حسن روحانی از آمادگی خود برای پذیرفتن هر گونه تصمیمی از سوی ریاست جمهوری خبر داده بود. اما پس از تایید خبر استعفای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم حسن روحانی در حکمی عباس صالحی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب کرد. عباس صالحی در مهر ماه سال 92 با حکم علی جنتی به سمت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد انتخاب شده بود. آقای صالحی دارای دکترای فلسفه و همچنین تحصیلات حوزوی است و از اعضای هیئت مدیره دفتر تبلیغات اسلامی است. هفته بود که زمزمه استعفای علی جنتی آغاز شده بود و برخی از رسانه‌ها از احتمال انتخاب عباس صالحی به عنوان سرپرست این وزارتخانه می‌گفتند. خبر استعفای وزیر فرهنگ و همچنین وزیر ورزش و جوانان روز گذشته رسما تایید شد. از عمر کابینه دولت حسن روحانی نزدیک به 10 ماه باقی مانده است. مجید تخت روانچی از معاونان محمد جواد ظریف میگوید که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نتیجه آن تأثیری بر برجام نخواهد گذاشت. آقای روانچی در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی ایران میگوید که از دید ایران برجام یکی از تعهدات بین‌المللی آمریکاست و با توافق 7 کشور حاصل شده و در نتیجه اظهار نظر یک عضو از این 7 عضو تغییری در آن ایجاد نخواهد کرد. عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید که آمریکا در حال حاضر نیست به برخی از تعهدات خود عمل نمی‌کند و ایران به جد پیگیر این مسائل است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری پیشتر برجام را توافقی وحشتناک خوانده بود که منجر به یک هولوکاست هسته‌ای خواهد شد. مسئله برجام یکی از موضوعات مورد بحث و مورد اختلاف در نخستین دور از مناظرات میان آقای ترامپ و هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صبح امروز در جلسه غیرعلنی مجلس حاضر شد تا درباره نشست حل بحران سوریه در لوزان سوئیس توضیحاتی به نمایندگان ارائه داد. آقای ظریف در این نشست غیرعلنی گفته است برای شنیدن نظرات گروه‌های مختلف در سوریه و یافتن راهی برای رساندن کمک‌های بشردوستانه بهتر است آتش‌بس در سوریه طولانی‌تر شود. به گفته وزیر امور خارجه اهمیت یافتن راه حل سیاسی و نه نظامی و همچنین مسئله ترک مخاصمه برای امدادرسانی از جمله محورهای اصلی مد نظر ایران در نشست لوزان بوده. پیش از سفر آقای ظریف به لوزان رسانه‌های ایران به نقل از منابع مطلع گفته بودند که ایران در چه سطحی در این نشست شرکت در هیچ سطحی در این نشست شرکت نخواهد کرد. نشست بین‌المللی حل بحران سوریه در لوزان ابتدای هفته جاری برگزار شد و بدون نتیجه
پایان یافت. مرداد
سپاسگزارم وحید. وحید پوروستاد. آخرین خبرهای ایران و جهان. در این حال خبرهایی رو که شنیدید میتونید به اضافه برخی گزارش‌های دیگر رادیو فردا در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهیم داشت. نشانه‌ها در اقتصاد ایران حاکی از افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده است. سه وزارتخانه ایران بدون وزیر در آخرین ماه‌های دولت حسن روحانی. اسدالله اسکرولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید میلیاردها تومان قاچاق کالا از دید وزارتخانه‌های کشور خارج مانده است. حرکت رو به افزایش نرخ دلار در ایران. عملیات موصل در عراق. آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. نمایشگاه کتاب و برنامه اقتصادی نماگر از دیگر برنامه‌ای است که در ادامه این گزارش‌ها در مجله شبانگاهی خواهیم داشت. اگر تا انتها با ما بمانید. هشدارها درباره افزایش نرخ تورم طی ماه‌های آینده بالا گرفته است. نشانه برای این تحلیل‌ها و هشدارها رشد 30% نقدینگی است که این حجم سنگین نقدینگی و اتخاذ سیاست‌های انبساطی دولت و بانک مرکزی می‌تواند دو رقمی شدن نرخ تورم را تکرار کند. تازه‌ترین گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی از تغییرات برخی شاخص‌ها نشان می‌دهد باید به این نگرانی‌ها توجهی ویژه داشت. گزارشی بشنویم از آرش حسنی.
رقم نقدینگی در پایان سال 94 به رقم باور نکردنی بیش از 1,000,000,000 تومان رسیده بود، عددی که حتی نوشتن و گفتنش دشوار بود. اما روند رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته از امسال نیز متوقف نشده است. بانک مرکزی به تازگی در گزارش آمارهای اقتصادی ماهانه خود عدد و ارقام مربوط به شاخص‌های اقتصادی در پایان مرداد ماه امسال را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش‌ها در 5 ماه نخست سال به مانده نقدینگی پایان پارسال حدود 820 هزار میلیارد تومان دیگر نیز افزوده شده تا رقم نقدینگی به 1,100,000,000 میلیارد تومان بالغ شود. رشدی 8% در فاصله 5 ماه نخست امسال. مقایسه مانده نقدینگی در پایان مرداد امسال نسبت به ماه مشابه پارسال از رشدی حدود 30% خبر می‌دهد. اما رشد فزاینده نقدینگی در همین ماه‌ها همراه با انتقادهای تولید کنندگانی بوده که متقاضی دریافت تسهیلات بانکی هستند و از موانع تأمین مالی در عذابند. حمید رضا فولادگر نماینده مجلس که ریاست بر کمیسیون حمایت از تولید ملی را بر عهده دارد، ضمن حضور در یک برنامه تلویزیونی از این معادله به ظاهر عجیب سخن گفته است.
این نقدینگی میگن نقدینگی مولد نیست، عمدش تو مسئله غیر تولیدی میره، که اصلا یکی از آسیبای سیستم اقتصادی ما همین وجود این نقدینگی زیاد هست که غیر مولده، از اونها به تولید کننده تو بزرگترین مشکل است که من تامین نقدینگی.
تنگنای مالی ایجاد شده بر سر راه اقتصاد ایران و در این حال رسیدن نقدینگی به ارقام افسانه‌ای چگونه ممکن است؟ علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 برای توضیح این دوگانه متناقض در همایش بانکداری توضیحاتی ارائه کرده است.
حل مشکل تنگنای اعتباری مستلزم افزایش سرمایه بانک ها، تادیه دیون دولت به بانک ها، تلاش برای وصول مطالبات غیرجاری و نهایتاً فروش اموال مازاد نظام بانکی کشور و هدایت منابع حاصله به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد است.
در همین گزارش بانک مرکزی میزان بدهی‌های بخش دولتی و غیر دولتی به شبکه بانکی ایران حدود 935 هزار میلیارد تومان گزارش شده که رقمی بی سابقه برای مطالبات شبکه بانکی به شمار می‌آید. در ماه‌های گذشته دولت همراه با بانک مرکزی اصلاحاتی را در نظام بانکی با هدف رونق بخشی به اقتصاد ایران طراحی کردند. کاهش نرخ سود بانکی، توان افزایی شبکه بانکی برای تسهیلات دهی بیشتر، کاهش نرخ سپرده قانونی، از مو تلاش برای پرداخت بدهی‌ها بخشی از این برنامه است. برنامه‌هایی که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی پیش از این تاکید کرده بود که تنها برنامه‌های دولت و این بانک برای تسهیل روند نقدینگی در اقتصاد ایران نیستند.
اولین معضل اینه که ما یک اشکالات بنیادین داریم که عمدتاً جنسش ساختاریه. بحث دوم تعیین‌های اعتباری بانک هاست. و لایه سوم موزل افت جریان نقدی که همون تنگنای مالی ایجاد میکنه و بانک‌ها رو در معرض ضعف و کاهش تمام تسهیلات دهی قرار میده.
اما همزمان با رشد نرخ نقدینگی، اتفاق عجیب دیگری نیز در اقتصاد ایران در حال رقم خوردن است و آن کاهش مستمر نرخ تورم است. حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه مقیم بریتانیا، در توضیح و تحلیل این پدیده اینگونه توضیح می‌دهد.
وقتی دولت سر کار اومد نقدینگی زیر 500 هزار میلیارد تومان بود. الان بالای هزار میلیارد تومانه. این عامل منفجر کننده تورمه. ولی علت این که تورم در ایران افزایش پیدا کرده علت مثبتی نیست، علت بیماری اقتصاده. وقتی شما این همه نقدینگی دارید و این نقدینگی منجر به تقاضا نمی شود که قیمت را بالا ببره، معنیش نظام بانکی شما زمینگیره. نظام بانکی شما دچار احتقانه، بسته بودن رگهای بانکیست. در نتیجه پولهایی که ایجاد می شود به سوی مصرف کننده جریان پیدا نمی کنه. به این ترتیب ببینید این پدیده مثبتی نیست که ما این همه نقدینگی را افزایش دادیم در حالی که ایجاد تورم نشده. این به نظر من بیماری است و نشان سلامت اقتصاد نمیده.
بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ متوسط تورم در شهریور ماه امسال به 8.3% رسیده، حالان که نرخ رشد نقدینگی در تمام این ماه‌ها همچنان در حدود 30% ثابت باقی مانده است. آیا رابطه تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران گسسته شده؟ بر اساس مطالعات و پژوهش‌های انجام شده، پیوند رشد نرخ تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران همچنان برقرار است و این مطالعات تأیید می‌کنند که در بلند مدت رابطه پایداری بین تورم و نقدینگی برقرار است. البته تغییرات اجزای نقدینگی به معنای کاهش پول و اسکناس در دست اشخاص و در عوض رشد شبه پول به معنای افزایش سهم سپرده‌های بانکی خود عاملی برای کم شدن اثر رشد نقدینگی بر نرخ تورم بوده. اما در نهایت حتی این تغییر سبد نقدینگی نمیتواند اثرگذاری نرخ رشد آن بر نرخ تورم را بی اثر کند و باید با تأخیر اثر نقدینگی 30% را بر افزایش نرخ تورم انتظار کشید.
آنشه حسن نیا گزارش میداد. در حالی که روز چهارشنبه خبرگزاری‌های داخلی ایران هر ساعت خبر تازه‌ای درباره تغییرات در کابینه حسن روحانی منتشر می‌کردند، خبر استعفای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان قطعی اعلام شده است. نوشین سیدحسینی در گفتگو با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه ابتدا از او پرسیده چه عوامل بیرونی یا درونی را در استعفای این دو وزیر مؤثر می‌داند مرتضی کاظمیان.
استعفای وزیر فرهنگ و ارشاد و وزیر ورزش و جوانان ناشی از مجموعه نارضایتی‌های بیرونی هست در حوزه‌های مختلف. البته هر موردی شاید تفاوت داشته باشه با مورد دیگه. به طور مشخص در مورد وزیر ارشاد این نارضایتی در بخش‌هایی هم برمیگشت به بدنه حامی اجتماعی آقای روحانی که مثلا سینماگران راضی نبودن از مجموعه روندی که در فضای سینما رخ داده بود، یا انجمن صنفی روزنامه نگاران بازنشود، یا به هر حال اون حمایتی که باید صورت می‌گرفت از مطبوعات رخ نداد و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد واقعا ضعیف ظاهر شده در این بیش از 3 سال گذشته، و همینطور فشارهایی که در حوزه برگزاری کنسرت مثلا متوجه آقای جنتی شد و وادار کرد آقای روحانی رو به گمان من به برخی تأملات برای تغییر وزیر. و البته در مورد وزیر ورزش هم که اینقدر کارنامه ناگوار و ضعیفی داشت آقای گودرزی که تقریبا میشه گفت اولین گزینه تغییر در کابینه آقای روحانی شاید محسوب میشد.
با توجه به اینکه چندان زمانی هم باقی نمونده به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، فکر میکنید چرا این تغییرات الانه باید انجام بشه؟
با اطمینان میشه گفت که مهمترین وجه تغییر در رأس این وزارتخانه برمیگرده به اونجایی که آقای روحانی باید از چند ماه بعد شروع کنه به ارائه کارنامه خودش و دفاع از عملکرد دولت اول خودش، به ویژه در برابر بدنه اجتماعی که به اون رأی دادن. یعنی اگر کسی به جای آقای جنتی در صدر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنشینه که محافظه‌کارتر باشه، طبیعتاً با ریزش بیشتری مواجه خواهد کرد بدنه اجتماعی حامی دولت رو که این در کنار اوضاع نابسامان اقتصادی طبیعتا میتونه خطر رو متوجه دولت روحانی کنه. اما اگر یک گزینه قوی تر جای آقای جنتی بشینه که در برابر فشارهای راست افراطی مقابله کنه و وعده ها و برنامه های فرهنگی روحانی رو با جدیت بیشتری تعقیب کنه، به نظر میرسه یه پوان مثبتی است برای آقای روحانی برای ادامه دولتش در 4 سال بعد. به خاطر این من فکر میکنم در مجموع این تغییر ناظر به تلاش آقای روحانی است برای اینکه بتونه یک عزم جدی نشون بده برای تداوم دولتش برای 4 سال بعد، هرچند باید صبوری کرد و ببینیم گزینه اصلی که بر صدر این وزارتخونه ها خواهند نشست چه کسانی هستن و چه کارنامه‌ای دارن.
گفتگوی نوشین سیدحسینی بود با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. خبرگزاری فارس روز چهارشنبه 28 مهر گزارش داد که اسدالله عسکرولادی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگوی در یک برنامه تلویزیونی جمهوری اسلامی درباره قاچاق کالا در ایران گفته است که در کنار تجارت خارجی قاچاق حدود 15 میلیاردی را شاهد هستیم که از دید همه وزارتخانه ها خارج است. پیش از این علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود اینکه امروز دچار مشکلات در کشور هستیم یک مقدار زیادی از آن مربوط به قاچاق است و تنوع آن هم زیاد شده. شیرین فاملی در همین باره گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، اسدالله عسکرولادی عضو اتاق بازرگانی ایران با عنوان اینکه وزارت صنعت متولی امر ساختار تجاری ایران است، از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تقاضا کرده است که به همه نهادها اعلام شود که برای تجارت خارجی کشور از یک مسیر حرکت کنند. آقای عسکرولادی در همان حال اظهار داشته که در کنار تجارت خارجی قاچاق حدود 15 میلیاردی در بحث واردات و صادرات مشاهده می شود که به گفته او از دید همه وزارتخانه ها خارج است و سازمانی نیز این کار را انجام نمی دهد. احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد درباره مواردی که موجب افزایش قاچاق در ایران می شود به رادیو فردا می گوید:
ابتدا باید گفت بسیار از این کالاها در ایران قابل تولیده، منتها به خاطر اینکه اساسا تولید در ایران گران هست و تفاوت قیمت میان کالای خارجی و داخلی و حتی کیفیتش متفاوته، بنابراین این نابسامانی و نابرابری میان کیفیت و قیمتی که باعث میشه که کالای خارجی به ایران بیاد. در صورت اینکه تولید داخلی میتونست مزیت داشته باشه، یعنی اون کالا رو با همون کیفیت یا بهتر از اون با قیمت پایین تولید کنه و قاعدتا مسئله قاچاق نمیبایست موضوعیت داشته باشه. از اون بریم نرخ‌های گمرکی، مالیات‌ها و امور دیگری، این هم هست که تشویق میکنه واردات رو به شکل قاچاق. و از این گذشته مسئله این که اساسا نظام اقتصادی ایران هنوز به یک نظام اقتصادی یک پارچه تبدیل نشده، به همین دلیل هم است که در حاشیه مرزها ترجیح داده میشه کالا از اونور مرز بیاد، در صورتی که اگر ما یک به اصطلاح لوجستیک و نظام اقتصادی موثری داشتیم قاعدتا میبایست همین تولید داخلی کفایت بکنه به اینکه به کنار مرزها برسه. و از این مسئله که بگذریم، مسئله گمرکات ایرانه که به نظر میاد که ناکارآمده و نمیتونه جلوی کالای قاچاق بگیره، کما اینکه گفته شده از طرف مسئولین که قاچاق کالاها غالبا از مبادی رسمی هست و نه از به اصطلاح مرزها، بنابراین نظام گمرکی هم در اینجا اشکال خواهد داشت.
در فیلم‌های گذشته امین دلبر مدیر عامل سازمان اموال تملیکی با اعلام اینکه فروش اموال قاچاق در سال گذشته رشد 107% داشته و در همین سال 26 میلیارد تومان کالای قاچاق انهدام و امها شده است، به خبرگزاری تسنیم گفته بود که با وجود حجم بالای کالای خارجی، کالاهای کشف شده نمیتواند اثری در بازار مصرف داشته باشد. احمد علوی از تأثیرات مخرب این حجم بالای کالای قاچاق بر اقتصاد ایران میگوید:
قاچاقی به این حجم که تقریبا میشه گفت 1/3 واردات هست، میتونه تأثیرات مخربی رو بر اقتصاد ایران بذاره، از جمله اینکه میتونه با رقابت ناسالم با تولید داخلی فرصت‌های اشتغال رو از بین ببره و رشد درونزای اقتصادی ایران رو دچار مشکل بکنه. طبیعی است که کالای قاچاق کالایی هست که از زیر بار مالیات یا فرضاً نظارت خارجه و این تأثیر منفی خواهد گذاشت. بخش از اقتصاد ایران رو کدر نیمه کدر میکنه و با فرار مالیاتی طبیعی است که دولت کسر بودجه پیدا میکنه و این تأثیر میگذاره بر به اصطلاح بودجه عمرانی و رشد اقتصادی ایران رو دچار اختلال خواهد کرد و فرصت‌های شغلی طبیعی است که از درون مرز به خارج از مرز میره، چرا که کالای قاچاق باعث میشه که اشتغال در سایر کشورها ایجاد بشه به جای اینکه در داخل کشور.
مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها در مورد قاچاق میلیاردی در ایران و عدم توانایی دولت و نهادهای مسئول برای مقابله با آن سخن گفتند. اسدالله عسکرولادی عضو اتاق بازرگانی ایران نیز با عنوان اینکه جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با قاچاق موفق نبوده گفته است برخی کالاها از نظر بهداشت قابل ورود نیست، ولی صاحب کالا آن را متروکه می کند و طبق قانون جنس متروکه را به حراج می گذارند. در حالی که به گفته آقای عسکرولادی این کالاها باید معدوم و یا به مبدأ بازگردانده شوند. مرتاد درویشپور جامعه شناس در سوئد میگوید گستردگی قاچاق در یک جامعه نشانگر نوعی بیماری است.
نشانه بیماری است به این معنی که نشان میده که جامعه قوانین و در واقع اخلاق و نرم اجتماع و در این حال موقعیت سلامت شهروندان چنان دستخوش تهدیدهای جدی و چنان در واقع به دور از استانداردهای متعارفی که قاچاق امکان گسترش پیدا میکنه.
به گفته مهرداد درویشپور قاچاق در یک کشور بدون وجود رشوه‌خواری گسترده امکان ساده‌ای برای گسترش پیدا نمیکند. او درباره تأثیرات مخرب قاچاق بر مناسبات اجتماعی میگوید
این منظر اگر نگاه کنیم نقص قاچاق وسایل بهداشتی اوج انحطاط اخلاقی بی کنترلی و در واقع نوعی درگیر بودن خود دستگاه نشون میده. وقتی شما با یک چنین ابعادی از گسترش قاچاق روبرو باشید به نوعی تبدیل میشه به نرم جامعه، آنچه که زیرزمینی است، آنچه که غیر قانونی است، آنچه که غیر اخلاقی است، غیر انسانی است، به جای اینکه به عنوان یک جرم، به عنوان یک تجزیه اجتماعی شناخته بشه، به امر متعارف زندگی مردم تبدیل میشه. یعنی مردم اصلا گذران زندگیشون رو از طریق همین قاچاق میکنن و این به نظر من برای هم سلامت جامعه، هم برای ارزش و هنجارهای اجتماعی که برای به هم پیوستگی جامعه مهمه و هم برای قانون مداری بسیار مضر و میتونه آنارشی رو در سطح جامعه بسیار گسترش بیشتری بده و فساد و رشوه‌خواری رو به امر همگانی تبدیل.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در بهمن ماه سال گذشته گفته بود که در مسئله فساد و راندخاری مشکل هست. او یک نهاد حکومتی را بدون آنکه از آن نام ببرد مسئول قاچاق کالا معرفی کرد. به نوشته برخی رسانه‌های ایران اشاره او به نهادی بود که از جمله کنترل مرزهای ایران را در اختیار دارد.
قاچاق میلیاردی کالا در اقتصاد ایران را در گزارش شیرین فامیلی شنیدید. در ایران تحولات بازار آزاد ارز طی چند هفته گذشته نشان می‌دهد که نرخ هر دلار آمریکا به احتمال زیاد پیشروی تدریجیش را در کانال 3600 تومان آغاز خواهد کرد. اومن عسکری ساعتی پیش گفتگوی کرده با فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی در پاریس و نخست از او پرسیده است که اوجگیری آرام نرخ ارز تا چه حد زیر کنترل بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. فریدون خاوند:
وقتی به فراز و نشیبای بازار ارز ایران از اول مهر ماه تا امروز نگاه میکنیم ببینیم که قیمت دلار آمریکا به تدریج از 3560 تومان به حول و حوش 3600 تومان رسیده، البته با نوسانهای روز به روز. 24 مهر ماه قیمت دلار از مرز 3600 تومان گذشت، بعد دوباره برگشت به زیر 3590 تومان پیش از اینکه دوباره نزدیک بشه به کانال قبلیش. این امکان وجود داره که طی هفته‌های آتی ما شاهد افزایش تدریجی قیمت اسکناس سبز آمریکا باشیم در همین کانال 3600 تومانی. سکندار این افزایش کنترل شده نرخ دلار هم طبعاً بانک مرکزی جمهوری اسلامی هست که به نظر میرسه در سیاست ارزش دو هدف عمده رو پیگیری میکنه. هدف اصلیش این هست که اجازه نده نرخ ارز به صورت مصنوعی ثابت بمونه و یا کاهش پیدا بکنه، چون که به تجربه میدونه که تثبیت مصنوعی نرخ ارز کار خطرناکی است و باعث میشه ارز دیر یا زود به صورت جهشی اوج بگیره، همراه با نتایج بسیار شوم اون برای اقتصاد کشور. ولی از طرف دیگه، و این هدف دوم هست، بانک مرکزی اصرار داره افزایش نرخ ارز با کندی انجام بگیره تا سیاست ضد تورمی دولت حسن روحانی با اشکال روبرو نشه.
خب آیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی از امکانات لازم برای کنترل بازار ارز برخورداره؟
رکود بازار نفت البته دامنه مانور دولت رو در زمینه ارزی تنگتر کرده، ولی در همان حال صادرات نفتی ایران از لحاظ کمی به صورت چشمگیری بالا رفته و بخشی از دارایی های بلوکه شده ارزی ایران در خارج هم به کشور برگشته. با توجه به این عوامل توانایی بانک مرکزی در کنترل بازار ارز هم طبعا بیشتر شده.
در این شرایط آیا دولت حسن روحانی خواهد تونست به وعده خودش در زمینه تک نرخی شدن ارز عمل کنه؟
در حال حاضر بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد حدود 430 تومان تفاوت وجود داره. مسئولان ارشد بانک مرکزی قول دادند در زمستان امسال و حداکثر تا پایان سال نظام ارزی ایران رو تک نرخی بکنند. البته تک نرخی شدن وقتی مؤثر واقع میشه که قیمت ارز هم واقعی باشه، ولی در مورد این قیمت واقعی مسئولان دولت هنوز تصمیمی نگرفتن.
فریدون خاوند بود که با همکارم اومن عسکری گفتگو میکرد. و ما در ادامه بشنویم نظرات برخی از شنوندگان رو.
آقای خامنه ای، یعنی اینقدر شما بی احساس نیست؟ مرد 80 ساله یعنی رم نمی کنی؟ آقای باقر نمازی، مرد 80 ساله دیگه آخر عمرش شما باید اینجور ظلم بکنید؟ واقعا درسته این کار شما؟ شما چه فرق میکنه کار شما با داعش؟ که سر مرد 80 ساله‌ای که از پالمیرا با جون و دل حفاظت میکرد سرشو بریدن. واقعا شرم بر شما، خجالت باید بکشید. شما یعنی بویی از انسانیت نبردید. این مردمی که به شما خدمت کردن تو طول این 38 سال، ببین چه ظلمی بهشون شما کردید.
حکم 10 سال حبس برای پدر و فرزند سیامک و باقر نمازی به اتهام رابطه با آمریکا. واقعا نماینگر روانپریشی مسئولان رده بالای نظام ولایت فقیه است این مسئله. آقای خامنه ای، هدف شما مشخص است: گروگانگیری و تعویض آنان با صندوق‌های پر از دلار تحویلی در فرودگاه امام خمینی تون.
ابلاغیه رهبری در مورد عدم دخالت و جانبداری نیروهای مسلح و امنیتی در انتخابات بسیار عالی است. ولی سوال اینجاست، مگر ما قانون اساسی نداریم؟ چنانچه نواقصی در آن وجود دارد میتوان آن را برطرف کرد. آیا رهبری میدانند تعداد زیادی از زندانیان سیاسی فقط و فقط به جرم بیان موارد فوق گرفتار شدند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سومین روزی است که نیروهای عراقی برای آزادسازی شهر موصل، یکی از مراکز مهم گروه حکومت اسلامی، در حال نبرد با شبه نظامیان داعش به سر میبرند. آزادی شهر موصل بسیار در معادلات داخلی عراق مهم تلقی و شمرده شده تا کنون. با همکارم ایلیا جزایری از منطقه خاورمیانه، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه خواهیم شد از طریق خط تلفن تا ببینیم که در عراق آخرین خبرها چیست در ارتباط با آزادسازی موصل. ایلیا، در این سومین روز اوضاع چطور پیش رفته؟
مهراد، درگیری ها در جنوب و شرق موصل همچنان ادامه داره. البته در روزی که گذشت شاهد پیشروی بزرگی توسط نیروهای عراقی نبودیم و درگیرها بیشتر در محور جنوب شدید بود. جنگنده‌های ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا مواضع داعش رو در شرق و جنوب موصل بمباران کردن، اما بامداد امروز شاهد دو حمله از سوی شبه نظامیان بودیم به سمت نیروهای عراقی در منطقه سنجار. دو خودروی انتحاری مواضع شبه نظامیان نیروهای پیشمرگه کرد رو هدف قرار دادن. دو تن از پیشمرگه ها کشته شدن که البته منابع دولت اقلیم کردستان میگه که این حمله دفع شد و شماری از شبه نظامی داعش کشته شدن. یکی دیگه منطقه خازر هست، در چهارراه الحمدانیه هم شبه نظامی داعش حمله ای را انجام دادن توسط خودروهای بمبگذاری شده، حملات انتحاری بوده، شماری از نیروهای عراقی کشته شدن. شهر قرقاش، شهرک قرقاش در نزدیکی بخش همدانیه هم روز اول نیروهای عراقی تونستن بدون مقاومت داعش این شهر رو به کنترل خودشون در بیارن، اما به نظر میرسه این کمی بود، چرا که این شهر در تیررس تکتیراندازهای داعش هست، برای همین نیروهای عراقی مجبور شدن مقداری عقب نشینی بکنن. این درگیری ها به این شکل ادامه داره، اما بعضی از گزارش ها و صحبت ها حاکی از این هست که فردا مشاهد مرحله دوم عملیات آزادسازی موصل خواهیم بود.
ایلیام، محور بعشیقه یکی از محورهایی که قرار بوده امروز عملیات نیروهای پیشمرگه کرد اونجا شروع بشه اما گویا ظاهراً متوقف شده در حال حاضر. چه دلیلی برای این توقف اعلام شده از طرف کردها یا از طرف بغداد احیانا؟
این محور بعشیقه کمی بحث برانگیز شده، به ویژه از دیروز که اعلام شد عملیات پیشروی نیروهای پیشمرگه متوقف شده، به طور موقت البته. بعضی خبرها که از این بود که به خاطر اختلاف با ترکیه، اختلاف ترکیه و دولت عراق بر سر عملیات و اینکه ترکیه اصرار داره حضور داشته باشه، متوقف شده این عملیات، چون که ترکیه در اینجا یک پایگاهی داره که نیروهاش رو مستقر کرده در منطقه بعشیقه. ساعتی پیش گفتگوی کردیم با شاخوان عبدالله از اعضای پارلمان عراق، عضو کمیسیون امنیتی، دو دلیل عنوان کرده برای عقب افتادن عملیات بعشیقه که عملیات بسیار مهمی هست، که دیر رسیدن نیروهایی که قرار هست در این عملیات شرکت کنن از جمله نیروهای عراقی، و دیگری یک مسئله امنیتی تاکتیکی وجود داره. به هر حال اگر فردا عملیات بعشیقه شروع بشه، شاهد خواهیم بود که مرحله دوم عملیات است و نیروهای عراقی از محور دیگه موصل رو هدف حمله قرار میدن.
از طرفی آمریکا هم از احتمال استفاده داعش از گازهای شیمیایی در ادامه جنگ موصل صحبت کرده. به هر حال خطر بسیار بزرگی است که میتونه تهدید بکنه در واقع اون منطقه، حتی غیر نظامیان رو که در اونجا زندگی میکنن. این جزئیاتی از این ماجرا اگر در دست هست ما رو در جریان بگذار.
درسته می گفته ارتش عراق الان 5 تا 6 هزار داعشی در موصل حضور دارن، اینها مانع دارن میشن که غیر نظامیان بیرون بیان از این شهر، اما مسئله خطر حمله شیمیایی، خب داعش در هفته گذشته از گاز خردل استفاده کرد. آمریکا میگه که توانایی داعش برای مدرسازی اسلحه شیمیایی کم هست، اما با این وجود این احتمال وجود داره که بتونه آسیب برسونه به نیروهای مهاجم در صورت استفاده از این گاز، به ویژه اگر غلظت گاز خردل مورد استفاده زیاد باشه.
سپاسگزارم میلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه با ما همراه بود، در باره عملیات موصل و جزئیاتون با هم صحبت کردیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه
برنامه؟
مهمونی؟ خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه،
برنامه دوره همین؟
برنامه مستند؟
بابا برنامه بذار ببینیم.
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب.
پیش امروز
ایستگاه پنجشنبه.
پنج شنبه.
اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چیکار میکنن. و ای گذاشتن ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی. هر
پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
شرکت روسنفت آخرین قرارداد نفتیش با هند را بزرگترین فرصت برای دسترسی به آنچه که امیدوار کننده ترین بازار جهان توصیف کرده اعلام کرد. روسنفت به تازگی با خرید بخشی از سهام شرکت هندی اسار اویل توانسته بر ایران و عربستان پیش دستی کند. اسار اویل که تاکنون بزرگترین خریدار نفت ایران در هند بوده، اعلام کرده که آماده است واردات خود را از این کشورها کاهش دهد. در همین باره آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ایگر سیچین، رئیس روسنفت، شرکت دولتی روسی که بزرگترین تولید کننده نفت جهان به شمار می رود، آخرین اقدام شرکتش برای خرید سهام شرکت هندی اسار اویل را فرصت منحصر به فرد برای تثبیت موقعیت روسیه به عنوان صادر کننده اصلی نفت در بازارهای روبروشت آسیا و اقیانوسیه دانست و به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
این معامل
راهبردی است و به غیر از تثبیت حضور فعالانه ما در هند، امیدوار کننده ترین بازار جهان، دریچه‌ای برای تسلط روسیه بر بازارهای به سرعت در حال رشد آسیا و اقیانوسیه می‌گشاید. پیش‌بینی می‌کنیم هند در سال‌های آینده به مهمترین خریدار نفت جهان تبدیل خواهد شد. طبعاً این قرارداد برای ما بسیار جذاب و مهم است.
یک شنبه گذشته طی سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هند، خبرگزاری ها از تکمیل مذاکرات دو کشور برای واگذاری سهام شرکت اسار اویل که صاحب پالایشگاه وادینار، دومین پالایشگاه بزرگ هند و همچنین نزدیک به 2700 جایگاه خرده فروشی نفت است، به مالکان جدید گزارش دادند. بر پایه این توافق مقرر شد شرکت روسنفت صاحب 49% سهام اسار اویل شود. 49% دیگر به طور مساوی بین بنیاد سرمایه گذاری روسی USP و شرکت هلندی ترافیگورا، مهمترین تجار نفت روسنفت، تقسیم شود و 2% نیز در اختیار خانواده رویا، مؤسسان شرکت هندی، باقی بماند. مبلغ این معامله نزدیک به 13 میلیارد دلار اعلام شده که حدود 4 میلیارد دلار آن از سوی بانک روسی وتبه برای بازخرید بدهی های اسار اویل تأمین خواهد شد. قرار است تمام مراحل حقوقی این قرارداد تا پایان سال جاری میلادی تکمیل شود و شرکت نفتی اسار هند از هم اکنون اعلام کرد که در صدد است نفت خود را از روسنفت خریداری کند و واردات نفت از ایران را کاهش دهد. به گزارش بلومبرگ، اسار اویل در 6 ماه نخست سال جاری میلادی روزانه بیش از 148 هزار بشکه نفت از ایران خریداری میکرد که بیش از 40% کل واردات نفت هند از ایران را شامل می شود. شرکت ملی نفت ایران و رامکو عربستان در کنار روسنفت خواهان تصاحب اسار اویل بودند. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی، میگوید خرید اسار اویل از سوی روسنفت تولید کنندگان نفت خاورمیانه را به چالش خواهد کشید.
часть иранской нефти, которая будет пытаться вернуть свои рынки, существовавшие до
эмбарго. ایران میخواهد سهم خود را در بازار نفت اروپا که در حال حاضر تحت سلطه روسیه است به دست آورد. عربستان سعودی نیز برای رخنه به بازار اروپا تلاش می‌کند. با خرید اسار، روسنفت از عربستان و ایران به گونه ای انتقام گرفت. وادینار برای پالایش نفت روسیه طراحی نشده و روسنفت احتمالاً ناچار خواهد بود از میادین خود در ونزوئلا برای این پالایشگاه نفت تأمین کند. به همین دلیل این طرح را عمدتاً سیاسی می دانم. از سوی دیگر سیچین، رئیس روسنفت، تحت تحریم‌های غرب قرار دارد و فعالیت شرکتش در اروپا با چالش روبرو شده. طبعاً حضور در بازار جدید، آن هم یکی از بزرگترین بازارهای جهان، برای روسنفت حیاتی است. و شک ندارم داد و ستدها در سطح بسیار بالا در جریان بوده که یکی از نتایج آن اجازه دادن به سرمایه‌گذاران هندی برای مشارکت در طرح‌های نفتی روسیه است. البته معلوم نیست تا چه حد این امتیازگیری‌ها به نفع روسیه و هند باشد، اما مشخصاً این همکاری صادرکنندگان خاورمیانه را با پیچیدگی مواجه می‌سازد.
هند پس از چین بزرگترین خریدار نفت ایران است و یک سوم نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌کند. به گزارش بلومبرگ، ایران در سه ماه دوم سال جاری میلادی با صادرات 403 هزار بشکه نفت در روز پس از عراق، عربستان و ونزوئلا چهارمین تأمین کننده نفت هند بود. در همین مدت روسیه روزانه تنها 8 هزار بشکه نفت به هند صادر کرد، اما با اجرای معامله با روسنفت این حجم قرار است به طور متوسط تا 200 هزار بشکه در روز افزایش یابد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
در حالی که زمان زیادی تا انتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریکا باقی نمونده، همچنان مسائل هول هوش این انتخابات خبرساز هست در خود آمریکا و همینطور در سطح جهانی. به همین علت ما هر روزه در مجله شامگاهی با همکارانمون در واشنگتن همراه میشیم و آخرین خبرها رو جویا میشیم. طبق هر روز و هر مجله، نادر صدیقی با ما همراه است، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن، تا از او بپرسیم که تازه‌ترین خبرها در آستانه آخرین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا چی هست. آقای صدیقی
درود بر شما. تازه‌ترین خبرها مربوط میشه به سخنان آقای دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری خواه در مسابقه رسیدن به کاخ سفید، که در تازه‌ترین تلاش خودش برای جلب نظر رای دهندگان آمریکایی، خواهان اصلاحات عمیقی در دو قوه مجریه و قانونگذاری آمریکا شده. البته بیشتر به قانونگذاری مربوط میشه. دونالد ترامپ پیشنهاد کرده که دوره نمایندگی اعضای مجلس نمایندگان به 6 دوره 2 ساله، یعنی حداکثر 12 سال، و سناتورها هم به 2 دوره 6 ساله، اون هم به مدت حداکثر 12 سال محدود بشه. آقای ترامپ میگه که به دخالت‌های افراد و سازمان‌های با نفوذ و لابیگری‌ها باید در واشنگتن خاتمه داده بشه. ایشون در ایالت کلرادو سخنرانی می‌کردند و گفتن که اگر به مقام ریاست جمهوری انتخاب بشن، این اصلاحات را با افزودن متممی به قانون اساسی پیشنهاد خواهد کرد. آقای ترامپ محدودیت‌های دیگه‌ای را هم عنوان کرده، از جمله اینکه مقامات قوه مجریه نباید 5 سال پس از پایان دوره ماموریت رسمیشون در کنگره لابیگری بکنن. محدودیت مشابهی هم برای اعضای کنگره و کارکنان اونها پیشنهاد کرده. البته این اصلاحات روشن نیست که پس از انتخاب احتمالی آقای ترامپ هم عملی بشه. افسودن متممی بر قانون اساسی آقای قاسم فرد یک مسئله عمده حقوقی و قانونی و زمانبره و بی تردید بحث‌های زیادی رو هم موجب خواهد شد. و اما در زمینه دیگه، خبر دعوت دونالد ترامپ از طرفدارانش هست برای نظارت بر امر انتخابات، که به گفته روزنامه نیویورک تایمز کمترین زیان اون ایجاد تنش و دخالت در کار مسئولان برگزاری انتخابات که معتمدان محلی و بیطرف هستند. و پس از اون هم آخرین مناظره امشب هست که تلاش کاندیداها بعد از اون بر ایالت‌های حساس و تعیین کننده متمرکز خواهد شد، مانند ایالت‌های فلوریدا، آیووا، نوادا، اوهایو، نیو همشایر، کارولینای شمالی، پنسیلوانیا و آریزونا، که اینها همواره بهشون میگن سوینگ استیت، یعنی معلوم نیست که به کدوم یکی از احزاب رای خواهند داد. آقای قاسم فرد،
آقای صدیقی، صحبت های آقای ترامپ در ارتباط با مسئله تقلب در انتخابات آمریکا با واکنش های بسیار زیادی روبرو شد و حتی جمهوری خواه هم به شدت با این نگاه مخالفت کردند و اون رو خارق بسیاری از روال های کشور امریکا دونستند. اما در ارتباط با این اصلاحات چطور، آیا واکنشی شما دیدید در رسانه ها یا از طریق مدیاهایی که در امریکا هست در ارتباط با این صحبت های تازه او درباره مجالس قانون گذاری؟
آقای قاسم فر، واکنش ها یعنی مطالب راجع به سخنان این کاندیدا یا اون کاندیدا یا برنامه هاشون اونقدر در رسانه های آمریکایی فراوان هست که شما اگر بخواهید که یک دوره 24 ساعته رو مرور بکنین بیش از 24 ساعت باید وقت بذارید. بسیار انبوه زیادی از این مطالب هست. البته در مورد اظهارات آقای ترامپ دیروز هم که مشاهده کردین که رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشون داد، این واکنش ها محدود به یک نفر و یک جبهه و عرض کنم یک گروه نمیشه، خیلی از افراد حتی حزب اونجوری که اشاره کردین حزب خود آقای ترامپ هم واکنش های بسیار سختی نشون دادن که شما با این حرفا دارین در واقع صلاحیت دولت آمریکا و درست بودن انتخابات آمریکا رو به زیر سوال میبرین، یعنی اینکه انتخابات قبلی هم درست نبوده. به هر حال این یکی از مسائلی خواهد بود که من فکر میکنم در مناظره امشب هم ممکنه مطرح بشه مجددن.
تا به حال هر دو کاندیدای ریاست جمهوری دو حزب اصلی یعنی آقای ترامپ و خانم کلینتون دو تا مناظره رو تا به حال انجام دادن که بسیار هم پرسرصدا و تبلیغاتی و جنجالی بوده طبق معمول، اما سومین و آخرین مناظره اونها در راهی که گفته میشه این مناظره بسیار حساس هست. چه مسائلی رو قرار است اونطور که به هر حال در رسانه ها مطرحه، چه مسائلی احتمالاً انتظار میره که این ها در این مناظره آخر مطرح بکنند؟
بله، در مورد مناظره امشب که کمتر از 9 ساعت دیگه به وقت ما در شرق آمریکا برگزار خواهد شد، تمام رسانه ها از طریق منابع خبری خودشون میگن که این مناظره آخری مجموعی از حمله ها و ارائه برنامه های آینده دو کاندیدا خواهد بود. حمله ها هم بر مسائلی متمرکز خواهد بود که در روزهای اخیر به طور وسیع و گسترده منتشر شده، از ماجرای جنجالی اتهام های وارده به آقای ترامپ در مورد آزار جنسی چندین زن مدعی بگیرین تا بحث‌های مربوط به داستان تمام نشدنی ایمیل‌های خانم کلینتون، که هر دو موضوع ضربه‌ها و آسیب‌های بدی به دو کاندیدای رقیب وارد کرده آقای قاسم‌فر. به عنوان مثال بامداد امروز شبکه CBS آماری رو منتشر کرد که میگه 65% رأی دهنده‌ها به خانم کلینتون اعتماد ندارند، ولی در همون حال نظرخواهی ها میگه که او با اختلاف قابل توجهی بر آقای ترامپ پیروز خواهد شد. نتیجه یک نظرخواهی رو هم خدمتتون ارائه بدم که از جوانهای تا 25 ساله پرسیده شده که کدوم یک از دو کاندیدا را ترجیح میدن. اکثریت بزرگی از این جوانها گفتن آقای قاسم‌فر که با این اوضاع سقوط یک سنگ آسمانی بزرگ رو ترجیح میدن.
خیلی متشکرم نادر صدیقی خبرنگار ما در واشنگتن و ما همراه بود. آخرین خبرهای مرتبط با ریاست جمهوری آمریکا رو با اون مرور کردیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت از امروز تا یک شنبه آینده درهایش را به مدت 5 روز به روی ناشران بین‌المللی و دوستداران کتاب باز کرده است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان که با فریده خلطبری مدیر بنگاه انتشاراتی شباویز در این نمایشگاه گفتگو کرده.
طی این 33 سالی که از فعالیت شباویز میگذره، من غیر از ادبیات داستانی کودکان کتاب دیگه‌ای برای بچه‌ها منتشر نکردم. داستان‌هایی است که نویسنده‌های امروز مطرح کشورمون نوشتند و حال و هوای روز کشورمون رو نشون میده. تمام کتاب‌ها طبعاً به زبان فارسی منتشر شده، منتها کل کتاب‌هایی که در غرفه دارم ترجمه انگلیسی دارن. خودم هم گهگاهی که فرصت باشه می‌نویسم، ولی بیشتر نوشته های من در حقیقت ملهم از زندگی روزمره خودمه و اتفاقایی که بر خودم میفته و البته گهگاهی هم بازنویسی بعضی از آثار کهنه که باز به نوعی ارتباط پیدا کرده با یک رویداد زندگی خودم. همه میدونن که شباویز هیچ کتابی رو بدون رعایت قانون کپی‌رایت منتشر نمی‌کنه. کتابام به زبان‌های بسیار زیادی ترجمه شدن.
خانم خلطبری، حتی 4 سال پیش یکی از آثار شما جزء کتاب‌های برتر آلمان شناخته شد.
بله بله، یکی از کتاب هام به اسم کالسکه جز 5 کتاب برتر آلمان انتخاب شد.
علاوه بر نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت، نشر شباویز طی سال گذشته آیا در نمایشگاه‌های دیگری هم شرکت کرد؟
بله، نمایشگاه بولونیا ایتالیا رو خب هر سال میرم و سفری هم به نمایشگاه مسکو داشتم. منتها خب اینا نمایشگاه‌هایی که گذری‌اند برای من، یعنی من هر سال سعی می‌کنم بولونیا و فرانکفورت رو به طور دائم برم و غیر از اون در سال یک بار یا دو بار نمایشگاه‌های دیگر رو شرکت می‌کنم، ببینم بازارا در دنیا چجوریه. مثلا سال قبلش شانگهای بودم. در حقیقت نمایشگاه اصلی همچنان فرانکفورت و بولونیا برای خود من.
گفتگوی شهرام میران خبرنگار ما بود در آلمان از نمایشگاه فرانکفورت آلمان، که نمایشگاه کتاب فرانکفورت آلمان با فریده خلطبری مدیر نشر شباویس. با من مرتضی قاسم‌فر در این مجله شامگاهی همراه بودید. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. در ادامه به برنامه اقتصادی نماگر توجه کنید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در این برنامه درباره صادرات و چالش‌های پیش روی اون باهاتون صحبت می‌کنم. با من همراه باشید. سال هاست که حتی ترتیب مراسم نیز یکسان است و تغییری نمی‌کند. روز ملی صادرات در ایران با سخنرانی مقام‌های مسئول دولتی از رئیس جمهوری گرفته تا وزیر صنعت و معدن و تجارت یا مدیری از سازمان توسعه تجارت ایران برگزار می‌شود. صادرکنندگان نمونه لوحی دریافت می‌کنند و عکسی به یادگار می‌گیرند و در حاشیه مشکلاتی تا حدودی همیشگی مطرح می‌شود تا سال دیگر 29 مهر ماه که در بر همان پاشنه چرخیده است. کارنامه تجارت خارجی کشور در نیم سال اول امسال نشان می‌دهد که مجموع مبادلات تجاری ایران در این مدت به کمی بیش از 42 میلیارد دلار رسیده است. سهم صادرات از این عدد حدود 22 میلیارد دلار بوده و رشدی 6% نسبت به رقم صادرات نیم سال 94 داشته است. ارزش واردات به ایران در این مدت بالغ بر 20 میلیارد دلار شده. اگر میعانات گازی را از رقم مجموع صادرات غیر نفتی کم کنیم، ارزش صادرات در نیم سال 95 از واردات کمتر خواهد شد تا همچنان تراز تجارت خارجی در این نیم سال رقمی منفی باشد. مشتبه خسروتاج، قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و ریاست سازمان توسعه تجارت ایران در این باره به تلویزیون ایران از عقب ماندگی صادرات از برنامه و اهداف دولت میگوید.
ما همش تونستیم 6% رشد داشته باشیم. ما از برنامه رشدمون با نهایت تأسف عقب هستیم. ما حداقل واسه تو 6 ماه 25 میلیارد را صادرات میکردیم. یعنی اگر ما بخوایم اون هدف 50 میلیارد در صادرات کالا بخوایم برسیم، واسه 6 ماه باشه 25 میلیارد. الان که 21 و 7 هستش، یعنی ما 3 میلیارد دلار از صادراتمون عقب هستیم.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه همین هفته در هرمزگان به پیشواز روز ملی صادرات رفته و این گونه صریح و قاطع از اهمیت و توجه به صادرات گفته است.
من از همه دوستان دولت خواستم، الانم تو اینجا تأکید میکنم، باید تمام بخش‌های مختلف اقتصادی دولت، مدیریتی دولت، اون چه که موانع پیش روی صادرات هست باید برطرف بکنن. از هیچ کس در هیچ سطحی پذیرفته نیست که اگر میتواند برای صادرات کمکی انجام بدهد دریغ بکند از انجام کمکش.
به رغم این همه صراحت و اصرار بر اینکه سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر رکن صادرات بنا گذاشته شده، اما همچنان راه صادرات هموار نیست. به خصوص آنکه پس از اجرایی شدن برجام، امیدها برای افزایش صادرات و رشد تراز تجاری ایران بیش از هر زمان دیگری بود، اما این مهم محقق نشد. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا، به این پرسش این گونه پاسخ می‌دهد که چرا انتظارات از رشد گردش تجارت خارجی ایران برآورده نشده است.
گسترش صادرات و بعد اینکه این گسترش صادرات اثر خیلی مهمی روی اقتصاد مملکت داشته باشه، این امر بلند مدته. بنابراین در کوتاه مدت انتظار اینکه یک مرتبه همه بیان و کالاهای ایران رو بخرن و این هم اینقدر باشه که مسائل رو حل بکنه، این یه مقداری توقع نادرستی.
اما مشکل و موانع صادراتی پیش از برجام نیز وجود داشت. مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در بیان این مشکلات در گفتگو با خبرنگاران داخلی ایران دلایلی ارائه کرده است.
هزینه های سر راه تامین منابع که عمدتاً هزینه های بانکی هستش به نحوی کاهش پیدا بکنه که کارا بتونه رقابتی بشه. این اولین مطلبی هستش که از زبان بسیار از سایر کنندگان شنیده میشه، عدم رقابتی بودن به دلیل بالا بودن هزینه. بنابراین یا بایستی به نوعی هزینه های رو کاهش داد، عوامل مؤثر در هزینه رو کاهش داد مثل همین هزینه های بانکی، و یا اینکه نرخ ارز به نحوی اصلاح بشه که این هزینه رو پوشش بده.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در آمریکا، سیاست ارزی اشتباه در ایران را مهمترین مانع پیش پای صادرات می‌داند.
نکته اولش این است که سیاست ارزی دولت، این دولت و دولت‌های قبلی غلط بوده. یعنی سیاست ارزی عبارت از این بوده که بیان پول نفت رو بگیرن و به طور مصنوعی قیمت دلار رو پایین نگه دارن. این کار یعنی این که ایران داره یارانه میپردازه به کالاهای خارجی که کالاهای خارجی بیان در ایران، و عملا بانع میشه که ایران بتونه کشتی صادر بکنه. دومین مسئله ای که در مورد صادرات ایران وجود داره این واقعیتی که ساختار اقتصادی ایران ساختاری نیستش که نوآوری، پیشرفت و غیره رو تشویق بکنه. یک حالت انحصاری و اصلا مافیایی در کاره. یک عده دارن میبرند و میخورند و هر جوری که دلشون میخواد کارشون انجام میدن، چه دلیل داره که خودشون رو درگیر خیلی مسائل دیگه بکنن. بنابراین یک سری مسائل اساسی اینجا وجود داره. اگر که واقعا دولت ایران میخواد که اقتصاد ایران از طریق صادرات شکوفا بشه، اولین مسئله این نیست که بایستی که سیاست ارزی درستی پیش بگیره. پول نفت باید فقط صرف سرمایه گذاری بشه و وارد بازار نشه.
به گفته ابوالفضل روغنی، از اعضای هیئت عامل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تولید در ایران دچار بحران قیمت تمام شده است. او که در برنامه تلویزیونی حضور یافته بود، از موانع صادرات ایران و اینکه چگونه تولیدات در ایران با قیمتی گران تولید می‌شوند، پرده برداشت.
ببینین، کشور ما خب مشکلات جدی داره برای بحث صادرات، که یک بخش چرز می‌کنه به زیرساخت‌های ما برمیگرده، یه بخشش برمیگرده به در واقع موانع فرهنگی که توی کشور وجود داره، و همینطور هزینه‌هایی که در زمینه بازاریابی و فروش و توسعه صادرات باعث اتفاق بیفته. ببینید، تولید ما یک مسئله بسیار اساسی داره کنه برای اینکه بتونیم صادرات انجام بدیم. ما تو کشورمون با بحرانی به نام بحران قیمت تمام شده مواجهیم. یعنی محصولات در واقع صنعتی کشور ما، یکی از مشکلاتش همین قیمت تمام شده است که نمیتونیم با کشورهای مجاور، کشورهای همتراز و کشورهای رقیب نمیتونیم به طور جدی ما با اونها رقابت بکنیم، مثل ترکیه، مثل روسیه و مثل خیلی از کشورهای اروپایی، به دلیل اینکه قیمت ما به شدت بالا میره. چرا این کار میشه؟ ببینید، این که چرا قیمت تمام شده ما بالاست به متغیرهای متعددی برمیگرده. مثل بانک، شما هیچ کجای دنیا نرخ بهره بانکی مثل کشور ما نیست. یعنی ما بالاترین نرخ بهره بانکی نسبت به اکثر کشورهای دنیا داریم. ایران شما نمیتونید تحت هیچ شرایطی وام بانکی رو بگیرید که زیر 24% باشه، که اگر بتونید شما در واقع موفق به عکس این وام بشید. بحث مالیات، بحث تامین اجتماعی، بحث شبکه‌های در واقع حمل و نقل، بحث شبکه‌های توزیع، که همه این عوامل باعث این میشه که شما نتونید یک کالایی رو در واقع بتونید تولید بکنید که در بازارهای جهانی بتونه خیلی قابل رقابت باشه. بحث بعدی دانش فنیه، بحث بعدی در واقع تکنولوژیه، که ما به هر حال تو این چند سال تحریم با این مسئله به طور جدی با متأسفانه مواجه بودیم.
یک مانع ساختاری بر سر تسهیل گردش تجارت خارجی، بیرون ماندن ایران از سازمان تجارت جهانی است. ایران بزرگترین اقتصاد جهان خارج از WTO است. تا پیش از به نتیجه رسیدن گفتگوها و مذاکرات هسته‌ای، آمریکا مانع بزرگ پیوستن بود. اما پس از برجام، ایران روی حمایت اتحادیه اروپا و موافقت ضمنی آمریکا برای پیوستن به این سازمان امیدوار شده است. هرچند حال موانع جدید بر سر راه این پیوستن به وجود آمده، و آن رقبای منطقه‌ای ایران در حاشیه جنوبی خلیج فارس هستند با رهبری عربستان سعودی، خبری که مسئولان دولتی تجارت و بازرگانی ایران نیز بر آن سهه می‌گذارند. از کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، می‌پرسم بیرون ماندن ایران از سازمان تجارت جهانی چقدر می‌تواند مانعی جدی باشد بر سر راه افزایش صادرات و گسترش تجارت خارجی ایران.
ایران بایستی وارد یعنی عضو سازمان تجارت جهانی بشه و برای این ماجرا بایستی که واقعا مسائلش رو با تمام دنیا حل بکنه. اگر شما عضو سازمان تجارت جهانی باشید، خاصیتش این است که کالای شما به اون ترتیبی باش عمل میشه که با کالاهای داخلی اون کشور و سایر کشورهایی که میان بعد از اینکه البته از گمرک رد شدن همه به صورت مساوی میشه. ولی اگر هم اینطور نباشه، اگر که ایران بتونه با قیمت‌های مناسب و با تکنولوژی خوب تولید بکنه، این امکان هستش که فروش بره، اگرچه نتونه به صورت مساوی این کار رو انجام بده. این مسئله بسیار کمک خواهد کرد، ولی این نیستش که اگر اینطور نشه امکان صادرات نیست. امکان صادرات وابسته است به اینکه سیاست ارزی درست بشه و واقعا تکنولوژی مدرن بیاد و همینطور ایران میتونه مقدار زیادی خدمات صادر بکنه با توجه به سطح دانش متخصصان ایرانی. این کار خیلی ساده خواهد بود و میتونن این کار رو انجام بدن.
انتظار ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی انتظاری بیش از دو دهه است، اما تا پیش از برداشته شدن دیوار WTO دستاندازهای پرشماری را میتوان از سر راه صادرات و تجارت برون‌مرزی ایران برداشت. دستاندازهای داخلی و ساختاری در داخل اقتصاد ایران. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید. آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com برای من ایمیل بفرستید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.